درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان محترم و به رسم هر هفته غزلی از غزلیات شمس رو مطلع سخن میسازم. غزل شماره 173 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیع. ما را خدا از بحر چه آورد؟ بحر شور و شر دیوانگان را می کند زنجیر او دیوانه تر. ای عشق شوخ بلعجب آورد جان را در طرب، آری در آهر نیم شب بر جان مست بی خبر. ما را کجا باشد امان که از دست این عشق آسمان مانده است اندر خرکمان چون عاشقان زیر و زبر. ای عشق خونم خورده ای، صبر و قرارم برده ای، از فتنه روز و شبت پنهان شدستم چون سحر. در لطف اگر چون جان شوم، از جان کجا پنهان شوم؟ گر در عدم غلطان شوم، اندر عدم داری نظر. ما را که پیدا کرده ای، نی از عدم آورده ای، ای هر عدم صندوق تو، ای در عدم بگشاده در. هستی خوش و سرمست تو، گوش عدم در دست تو، هر دو طفیل هست تو، بر حکم تو بنهاده سر. کاشانه را ویرانه کن، فرزانه را دیوانه کن، وان باده در پیمانه کن تا هر دو گردد بی خطر. ای عشق چست معتمد، مستی سلامت می کند، بشنو سلام مست خود، دل را مکن همچون حجر. چون دست او بشکسته ای، چون خواب او بربسته ای، بشکن خمار مست را بر کوی مستان برگذر. به سراغ مثنوی میریم. در داستان پیر چنگی گفتیم وقتی اون پیر چنگ نواز مطرب از کار افتاده، صدا از دست داده، ناامید شد و از شدت فقر به گورستان رفت و خطاب به حضرت حق گفت که عمری برای خلق چنگ زدم، امروز میخوام برای تو چنگ بزنم و روزی از تو میخواهم. این رو گفت و بر سر گوری به خواب رفت و در خواب عواله میدید که بسیار دلپذیر و جذاب بود اون عواله. همزمان با استغاثه اون پیر چنگی مولانا میگوید که خدا بر عمر هم خوابی غالب کرد. آن زمان حق بر عمر خوابی گماشت تا که خیش از خواب نتوانست داشت، بی اختیار شد و به خواب رفت. در عجب افتاد که این معهود نیست، این ز غیب افتاد بی مقصود نیست. گفت رسم نبود این ساعت، معهود یعنی رسم مرسوم، و چون این خواب نابهنگامه معلومه که از عالم غیب جزو اقتضاهای طبیعت نیست، یه مقصودی از این خواب در کاره. سر نهاد و خواب بردش، خواب دید کامدش از حق ندا جانش شنید. خب سرش رو بالین گذاشت و به خواب رفت و یک ندایی از حق به جان او رسید. اینجا چون صحبت ندایی از حق بوده، مولانا همین مفهوم رو میگیره یه باب تازه‌ای باز میکنه. حالا صحبت از ندای از حق، میگوید آن ندایی کسل هر بانگ و نباست، خود ندا آن است و این باقی صداست. بله، اون ندای حق اصل هر صداییه، اصل هر بانگ و نواییه. خب ما بارها گفتیم که در جهان بینی مولانا هر چی که ما در طبیعت میبینیم یک اصلی در عالم بالا داره. این آموزه قرآنی هم هست دیگه، و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. حالا این در شؤون مختلف، امور مختلف، این حکم جاری و ساریه. هر بانگ و نوایی مستند و متکی به ندای حق، و اصل هر بانگ و نوا اون ندای آسمانی و ملکوتیه. آن ندایی کسل هر بانگ و نواست، خود ندا آن است و این باقی صداست. صدا بازتاب صداست. میگوید که همونطور که پژواک یا صدا اصالت نداره و انعکاس یه صوت اولیه اصلیه، این صداهایی هم که ما در این دنیا میشنویم در واقع صداست و بازتاب اون ندای حقیقیه. ترک و کرد و پارسی گو و عرب، فهم کرده آن ندا بی گوش و لب. خود چه جای ترک و تاجیک است و زنگ، فهم کرده است آن ندا را چوب و سنگ. میگوید که این ندای الهی فوق این زبانهایی است که ما با اونا صحبت میکنیم، چون این تفاوت زبانها باعث میشه که ما یه مطلبی رو بفهمیم یه مطلبی رو نفهمیم. ولی ندای الهی برتر از اختلاف زبان هاست، و ترک باشی، کرد باشی، فارس باشی، عرب باشی، این ندا قابل فهمه، فراتر از این زبان های معمولی و اختلاف زبان هاست، و بدون گوش و بدون لب این ندا قابل فهمه. خود چه جای ترک و تاجیک هست و زنگ، فهم کرده است آن ندا را چوب و سنگ. زنگ یا زنگی یعنی آفریقایی. سیاه‌پوستا رو قدیم میگفتن زنگی، و زنگبار، زنجبار، اشاره به همین لفظه. در ادبیات قدیم ما چو روی زنگیان تیره، یعنی مثل صورت سیاه‌پوستان سیاه. تاجیک هم یه اصطلاحی بوده به معنای غیر ترک، که هر کس که ترک نبوده اینو میگفتن تاجیک. حالا اصل این لفظ چیه بماند، و میدونید دیگه، حالا امروز کشوری هم به نام تاجیکستان داریم که به زبان فارسی هم صحبت میکنن، زبانشون هم میگن تاجیکی، ولی همین فارسی ماست. مثل افغانی ها که فارسی صحبت میکنن میگن دری، اونا هم به فارسی صحبت میکنن میگن تاجیکی. ولی همونطور که عجم به معنای غیر عرب بوده، تاجیک به معنای غیر ترک بوده. در ادبیات ما همیشه ترک و تاجیک که میارن یعنی ترک و غیر ترک. خب ترک ها همه جا حضور داشتن دیگه، در یک تاریخ درازی از ماوراء النهر تا آفریقا سلجوقیان، دیگران این حکومت های ترک بودن. اون وقت این تمایز بین ترک و غیر ترک مهم بوده، و ترک و تاجیک اشاره به این تمایز بوده مثل عرب و عجم. بعد میگه حالا ترک، تاجیک، زنگی، آفریقایی، اصلا بحث اینا نیست. این ندا رو غیر انسان هم فهم میکنه، چوب و سنگ هم این ندای الهی رو میفهمه. خود چه جای ترک و تاجیک هست و زنگ، فهم کرده است آن ندا را چوب و سنگ. هر دمی از وی همی آید الست، جوهر و اعراض میگردند هست. گر نمی آید بلازیشان، ولی آمدنشان از عدم باشد بلی. میگوید که این ندای الستو به ربکم دائما داره به گوش میرسه، دائما داره صادر میشه از حق تعالی. اینطور نیست که یک بار در آغاز خلقت یا قبل از خلقت خدا ذریه آدم رو، بنی آدم رو مخاطب قرار داده باشه و از اونا پرسیده باشه که الستو به ربکم و اونا بگن بلا، قالو بلا. اینطور نیست، بلکه این سؤال الستو به ربکم و ندای الستو به ربکم دائمیه، مستمره، هر دمی از وی همی آید الست. و چون یک استمراری به این صورت هست، جوهر و اعراض میگردند هست، یعنی موجودات، چه اونایی که جوهرن چه اونایی که عرضن، اینا وجود پیدا میکنن. فرق جوهر و عرض هم که میدونید دیگه، الجوهر و ما اذا وجده وجده لا فی الموضوع، اما عرض ما اذا وجده وجده فی الموضوع. مثلا شما یه چیزی میبینید، ببینید این رنگم داره، شکلم داره، بوام داره، این رنگ و شکل و بو و اینا قائم به خودشون نیستن، همیشه باید در یه چیز دیگری باشن، یه چیزی باشه که این رنگ رنگ اون باشه، این بو بوی اون باشه. شما هیچ وقت بویی ندارید، رنگی ندارید که این بو و رنگ یه چیز دیگری نباشه، اون باید موضوع باشه تا این عرض در اون موضوع قرار بگیره، به اون موضوع آویزان بشه. این فرق جوهر و عرضه. حالا جوهر و اعراض با همین ندای دائمی الستو به ربکم الهی هستی پیدا میکنن، هر دمی از وی همی آید الست، جوهر و اعراض میگردند هست. گر نمی آید بلی یا بلا، گر نمی آید بلی زیشان، ولی آمدنشان از عدم باشد بلی. میگوید که مقصود ما این نیستش که جوهر و اعراض مثل آدما داد بزنن بگن بله، یعنی بگن آری، یک کسی صداشون بکنه و بگن که بله همینطوره. این بلی به این معناست دیگه. ما میگوید که همین که موجودات از عدم به وجود میان، این از عدم به وجود آمدنشون بله گفتنشونه. بله گفتن موجودات، آری گفتن موجودات، موجود شدنشونه. خدا به اونها دستور میده که باشید، اونا میباشند، هست میشن، یعنی دارن جواب میدن. جواب چجوری میدن؟ تکوینی، با همون به وجود آمدنشون دارن بله میگن. گر نمی آید بلی زیشان، یعنی اگر نمی آید به گوش کلمه بلی از ایشان، ولی آمدنشان از عدم باشد بلی. زان چه گفتم زاشنایی سنگ و چوب، در بیانش قصه ای هشدار خوب. خب میگه من اشاره کردم که سنگ و چوب هم ندای الهی رو میفهمن، سنگ و چوب هم درک دارن. حالا یک مثالی برات میزنم، یه قصه ای برات میگم که حواستو خوب جمع کن تا این قصه رو بفهمی. در بیانش قصه ای هشدار خوب حالا این قصه چیه؟ نالیدن ستون حنانه چون برای پیغامبر علیه السلام منبر ساختن که جماعت انبوه شده بود، گفتن ما روی مبارکت را به هنگام وعظ نمی بینیم و شنیدن رسول و صحابه آن ناله را و سؤال و جواب مصطفی با ستون صریح. میگوید که استون حنانه از حجر رسول ناله میزد همچو ارباب عقول. حالا داستان چی بوده؟ حضرت رسول اکرم در آغاز اسلام در مدینه در مسجد موقع سخن گفتن به تنه درختی که شکل یک ستون بوده تکیه می کردند و برای مردم صحبت می کردند. تعداد مسلمان ها که زیاد بود و زیادتر شد، یکی از صحابه به حضرت عرض کرد که اجازه بده ما برای شما یه منبری بسازیم، شما برید بالا روی اون قرار بگیرید که موقع صحبت کردن هم شما دیگران رو ببینید هم دیگران شما رو ببینن. پیغمبرم موافقت کرد، یک منبر سپله‌ای ساختن، ظاهرا در سال هشتم هجرت بوده و پیغمبر دیگه به اون ستون تکیه نداد و بر اون پلکان یا اون منبر می نشست. اولین روزی که پیغمبر از اون ستون فاصله گرفت، این ستون به فریاد در آمد، نالش بلند شد و از دوری پیغمبر به شکایت در آمد. بهش گفتن استون حنانه، در تاریخ اسلام به این نام معروف شده. حنین یعنی ناله، زاری، شکوه، شکایت، و حنان یعنی اون که خیلی ناله میکنه. استون هم همون ستونه. استون حنانه از حجر رسول یعنی از دوری پیغمبر ناله میزد همچو ارباب عقول، انگار که عقل داره، انگار که صاحب عقله، انگار که یه آدمه. این به شکایت در آمد. گفت پیغمبر چه خواهی ای ستون؟ گفت جانم از فراغت گشت خون، مسندت من بودم از من تاختی، بر سر منبر تو مسند ساختی. گفت تا حالا تکیهگاه شما من بودم، از من رو برگردوندی، از من دوری گزیدی، از من تاختی یا تافتی، رو برتافتی، رفتی بر سر منبر جا گرفتی. گفت میخواهی تو را نخلی کنند، شرقی و غربی ز تو میوه چنند، یا در آن عالم تو را سروی کند تا تر و تازه بمانی در ابد. حضرت رسول به اون ستون حنانه گفتن که میخوای که من از خدا بخوام تا تو یک درخت خرمایی بشی، مثلا همطور که اول درخت خرما بودی دوباره سرسبز بشی و میوه بیاری، همه ی عالم بیان میوه تو رو بچینن، شرقی و غربی از مشرق و مغرب بیان از میوه تو بهرمند بشن، میخوای که خدا در عالم ملکوت یا در بهشت تو رو به صورت یک سرو زیبایی در بیاره و تر و تازه بمانی در عالم ابدیت، یا در آن عالم تو را سروی کند تا تر و تازه بمانی در ابد. در واقع پیامبر دو تا پیشنهاد به او دادن، یکی پیشنهاد این جهانی، یکی پیشنهاد آن جهانی. پیشنهاد این جهانی اینی که میخوای اینجا نخل بشی و میوه بیاری، آن جهانیش هم اینی که میخوای سرو باغ بهشت بشی و تراوت ابدی پیدا بکنی. جواب ستون این بود، گفت آن خواهم که دایم شد بقاش، بشنو ای غافل کم از چوبی مباش. از میان این دوتا پیشنهاد، اون ستون پیشنهاد بهشتی رو قبول کرد، گفت من بقای آن جهانی رو به تراوت این جهانی ترجیح میدم، من اون شقی رو انتخاب میکنم که بقای دائم داره. گفت آن خواهم که دائم شد بقاش. دائم شد یعنی دائم است. شد اینجا به معنی استه. در جاهای دیگه هم هست، در شعر حافظ هم گفتیم براتون، فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، یعنی گل یار او هست. گفت آن خواهم که دائم شد بقاش، دائمه بقاش. بعد مولانا میگه که بشنو ای غافل، کم از چوبی مباش، تو هم دنبال بقای دائمی باش. آن ستون را دفن کردن در زمین، تا چو مردم حشر گردد یوم دین. پیغمبر اون ستون رو در دل زمین دفن کرد تا اینکه مثل انسانها اون هم روز قیامت سر از خاک در بیاره، برای اینکه از خودش هوشمندی و عقل و حیات نشون داده بود و در واقع مثل انسانهایی بود که اگر او رو دفن کنن دوباره زنده میتواند شد. تا بدانی هر کرا یزدان بخاند، از همه کار جهان بیکار ماند. هر کرا باشد ز یزدان کار و بار، یافت بار آنجا بیرون شد ز کار. میگوید که هر کی خدا او رو به سوی خودش دعوت بکنه، این دیگه دست از همه کار دنیا میشوید و در واقع وقتی اون جذبه الهی و نور الهی و دعوت الهی رو ببینه، دیگه چیز دیگه ای رو نمیبینه، چیز دیگه ای رو نمیخواد، دست و دلش سراغ کار دیگه ای نمیره. مثل یک نور قوی که به چشم میتابه، دیگه انسان بقیه چیزها رو نمیبینه. دیدید بعضی وقتا در تالارها نورهای قوی که روشنه، مخصوصا وقتی که اون سن و صحنه سخنرانی رو روشن میکنن، اون کسی که سخنرانی میکنه این نور قوی که تو چشمشه اصلا جمعیت هم خیلی وقتا نمیبینه. این نور قوی جلوی دید بقیه چیزا رو میگیره. حالا جاذبه الهی، دعوت الهی، عشق الهی هم همینطوره. کسی اگر اون ندا رو بشنوه دیگه به این دنیا توجهی نمیکنه. به قول حافظ، مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، رخ تو در نظر من چنین خوشش آراز. یعنی اگر سراغ کار جهانم میاد باز به خاطر خداست، نه به نحو مستقل از خدا. تا بدانی هر کرا یزدان بخاند، از همه کار جهان بیکار ماند. هر کرا باشد ز یزدان کار و بار، یافت بار آنجا و بیرون شد ز کار. هر کی کاروبار خدایی پیدا بکنه و به درگاه الهی بار پیدا بکنه، دیگه از این کارهای غیر خدایی فاصله میگیره. آن که او را نبود از اسرار داد، کی کند تصدیق او ناله جماد. خب این بحث استن حنانه مطرح شد اینجا. مولانا برمیگرده سراغ این مطلب که اون کسانی که اسرار به اونها داده نشده، آن که او را نبود از اسرار داد. اینجا داد به معنی داده است، یعنی اون که از موهبت رازآگاهی بی نصیبه، از اسرار بی خبره، یعنی همین دنیا رو ظاهر دنیا میدونه. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا. اون کسانی که از باطن این عالم بی خبرن، اونا نمیتونن تصدیق بکنن که یک جمادی، یه ستون درختی، تنه درختی بتونه ناله بکنه، حرفی بزنه که پیغمبر بشنوه. اینجا یک بحث قرآنی مطرحه و اون این است که خداوند در چندین جای قرآن، از جمله در آیه 44 سوره اسراء، اشاره به این میکنه که موجودات عالم تسبیح میگویند و ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیح هم. هر چه تو این دنیا هست خدا رو ستایش میکنه و تسبیح گوی ستایشگر خداست. و این من شیئن الا یسبح به حمده. خب این معناش خیلی روشنه دیگه، یعنی هر چی که شما میبینید داره تسبیح خدا رو میگه. ولکن لا تفقهون تسبیح هم، شماها نمیفهمید تسبیح گفتن اونا رو و ستایش کردن اونها رو، نیایش موجودات رو شما نمیفهمید. خب این صریح آیه قرآنه. منتها مفسران در باب این آیه تفاسیر مختلف کردن. بعضی ها گفتن که این تسبیح گویی موجودات به زبان نیست، بلکه هر موجودی با همان وجود خودش داره خدا رو با حال خودش، با وضع خودش تسبیح میکنه، به این معنا که دلالت میکنه بر کمالی از کمالات خداوند، بر صفاتی از صفات خداوند. هر موجودی از اون جهت که یک بهره‌ای از حقیقت الهی داره، داره در واقع اون حقیقت رو بیان میکنه. شما یک بوته گلی در یک گلدانی میبینید، این بوته گل با همه وجود خودش، با همه اوصاف خودش داره اوصاف خدا رو بیان میکنه. در واقع اونا میگن این تسبیح تسبیحیست با وجود و با بهره های وجودی که در واقع اعلام میکنه که من از کجا اومدم، اینا رو از کی گرفتم. این عالم جلوگاه اوصاف الهیه. هر موجودی به اندازه حسه وجودی و ظرفیت و بهره وجودی خودش در واقع داره خدا رو به این معنا تسبیح میکنه و عیب و نقص رو از خدا دور میکنه، کمال رو به خدا نسبت میده. این یه تفسیر بود. یه تفسیر دیگه این است که غیر از این که این حرف درستی هم هست، موجودات یه زبانی دارن. هر موجودی یک زبانی داره و شبیه زبان ما. زبان ما نوعی از زبان هاست، یکی از زبان هایی که موجودات باطن خودشون رو بیان میکنن این زبانی است که ما انسان ها باش صحبت میکنیم. ولی ما نمیتونیم بگیم غیر از ما بنی آدم هیچ موجود دیگری زبان نداره. این رو نمیتونیم بگیم. موجودات دیگه هم زبان دارن، به زبان خودشون تسبیح میگویند خدا رو، که جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. ما نامحرمیم، زبان اونها رو نمیفهمیم. حالا این جای توجه داره این حرف. اولا درک این که حیوانات زبان دارن چندان دشوار نیست، ولو اینکه ما زبان اونا رو نمیفهمیم. کسی در احوال حیوانات دقت کنه میبینه این مقصود خودشون رو به همدیگه منتقل میکنن. بالاخره این پرنده ها اینقدر سر صدا میکنن، حالا ممکنه ما فکر کنیم اونا سر صدا میکنن که ما خوشمون بیاد، ولی اونا دارن با هم دیگه حرف میزنن، یه پیغامی میدن. شما اگر دقت بکنید، همین کلاغایی که ما از صداشون هم خوشمون نمیاد، اینا با هر قار و قوری که میکنن یه چیزی میگن. دلیلش هم اینه که موقع خطر یه جور صدا میکنن، موقعی که بچهشون رو میخوان صدا کنن یه جور صدا میکنن، موقعی که میخوان به جوجه خودشون غذا بدن یه جور صدا میکنن، جوجه یه جور صدا میکنه، مادره یه جور صدا میکنه. اینا رو اگه دقت بکنید، مثلا بعضی وقتا یه نوعی صدا میکنن کلاغا، انسان میفهمه که این فرق داره با صدای معمولی. سرش از پنجره بیرون میکنه، یه باره میبینه که یه خطری پیش اومده، معلومه که این صداها متفاوته و با هر تفاوتی دارن یه پیغامی میدن، یه حرفی میزنن. گنجشکا هم همینطورن. حتی مورچه ها اگر دقت بکنین وقتی دارن در مسیر حرکت میکنن به هم دیگه که میرسن این شاخکاشون رو به هم نزدیک میکنن و گویی که یه چیزی میگن و از کنار هم دیگه رد میشن، مثل آدم ها که دست میدن به هم و یه سلام علیکی میکنن، حال احوال میکنن. مورچه ها هم اگه دقت بکنی شاخکا رو در یه لحظه به هم وصل میکنن، یه چیزی میگن و رد میشن. و در قرآن هم آمده که از معجزات حضرت سلیمان نبی و از کراماتی که خدا به او کرده بود این بود که سخن مرغان رو میشنید. علمنا منطق الطیر، که حضرت سلیمان میگوید که به من سخنگویی پرندگان آموخته شده. این منطق الطیر دیگه اصطلاح عرفانی و ادبی شده از همین آیه قرآن، که خب حضرت سلیمان در بارگاه خودش که می نشست این پرنده ها هم مثل آدم ها می آمدن اونجا در خدمت حضرت سلیمان و حضرت سلیمان اینا رو حاضر غایب می کرد. اگه یه روزی یکی نبود می پرسید قال مالی لا ارل هدهد، چی شده که من هدهد رو نمی بینم؟ بعد که روز دیگه می آمد حضرت سلیمان شروع میکرد با هدهد صحبت کردن، او جواب میداد و گفت که من رفته بودم در سرزمین سبا و اونجا به بلقیس ملکه سبا برخورد کردم و داستانش که در قرآن میدونید. یعنی این که حضرت سلیمان سخن گفتن مرغان رو میدانسته این حقیقت قرآنیه. بنابراین حیوانات هم سخن میگن منتها به سبک خودشون، حالا بالاخره به یک علائمی منتقل میکنن و مقصود رو بیان میکنن. بحث سر جماداته که آیا در جمادات هم یک زبانی وجود داره یا نه. این مطلب در واقع جزئی از این سؤال عمومی تره، آیا جمادات درک دارن یا ندارن؟ و این سؤالم برمیگرده به یک سؤال دیگه و اون اینه که آیا ادراک یک واقعیتیه که به انسان داده شده، حالا مثلا حسم به حیوان داده شده ولی بعد دیگه در یه جایی قطع شده تمام شده، یا اینکه نه این توانایی درک در همه موجودات وجود داره؟ در واقع ما باید این سوالو بکنیم که آیا در یک جایی هیچ خبری از ادراک نیست، در یه جا هم ادراک 100% هست، یعنی به اصطلاح صفر و صدیه، یعنی در موجوداتی هست که هیچ ادراکی ندارن، موجوداتی هستن که ادراک دارن و به قول ریاضی دونا تابعش پلهیه، یعنی یه جایی هست یک باره در یه جایی نیست میشه، اینطوریه یا مثل یه منحنیه که با یه شیبی هر موجودی یه بهرهی داره. در بین فلاسفه و حکما هستن حکیمانی که میگوین موجودات در هر درجه ای از وجود باشن ولو جماد، اینا یک بهره ای از ادراک دارن، یه بهره ای از شوق دارن، از حرکت دارن. اسپینوزا از جمله این حکیمانه که جوهر بودن و یعنی ذات داشتن موجودات رو به این دلیل میدونه. لایبنیتس هم همینطور فکر میکنه و در بین حکمای خودمونم که قائل به تشکیک وجود هستن، این اتصال و درجات وجود رو پله‌ای نمیدانن که یه موجوداتی باشن پست، یه موجوداتی باشن بالا. نه، این یه شیبی داره و موجودات هر کدوم یه بهره‌ای دارن، یه حسه‌ای دارن و یه نوع درکی هم دارند. به هر حال درباره درک داشتن موجودات، زبان داشتن موجودات، خصوصا حیوانات، داستان‌های مختلفی هست، بهره‌های مختلفی هست. مثلا موجوداتی که با انسان‌ها انس می‌گیرن، همطور که انسان‌ها با موجودات انس پیدا می‌کنن، حیواناتی هم هستن که با انسان‌ها انس پیدا می‌کنن و همین وفاداری که مثلا در سگ گفته میشه، این حکایت از درک میکنه دیگه، نوعی درکه که اون داره. قصه ها زیاده. یک کتابی من میخوندم حدود 40 سال پیش، این کتاب رو میخوندم اون زمانی که اتحاد جماهیر شوروی بود و مارکسیسم و کمونیسم و به قول غربیا پرده آهنین و اینا بود. یک کتابی در غرب تألیف شده بود به نام Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain، یعنی اکتشافات روحی در آن سوی پرده آهنین، که این از مقالاتی که در شوروی اون زمان منتشر شده بود و دستاورد اون مقالات این بود که خلاصه ماتریالیسم اعتبار نداره و صحیح نیست. یک کتابی فراهم کرده بود، از جمله به تحقیقات روس‌ها اشاره کرده بود در اون زمان که اینا آمده بودن یک خرگوشی رو در یک زیردریایی برده بودن چندین هزار کیلومتر دورتر از مسکو در زیر آب در دریا. بعد بچه های این خرگوش رو در یه آزمایشگاهی در حالا مسکو یا در یه شهر دیگری نگه داشته بودن. بعد این خرگوش رو در اون زیردریایی وصل کرده بودن به یک دستگاه الکترونیکی که تموجات عصبی او رو نشون میداد، یه نمایشگری که روی صفحه این مثل نوار مغزی و اینا که میگیرن، اینم در واقع حالات عصبی این خرگوش رو مشاهده میکردن. بعد قرار گذاشته بودن که در یک لحظه معینی اینا در اون آزمایشگاه در شوروی بچه های این خرگوش رو بکشن و ببینن که در اون لحظه چه اتفاقی میفته در روی این امواج الکتریکی حالات عصبی این خرگوش در اون زیر دریایی. بعد گزارش داده بودن که درست در همون لحظه این خرگوش یک تموجات غیر عادی شدیدی نشان داده بود از خودش و این رو مقاله کرده بودن و منتشر کرده بودن. در اون کتابم بود، اون کتاب هنوزم شاید تو کتابخونه من باشه. امثال اینجور مطالب زیاد آمده بود، همم مستند به مقالاتی که در مجلات علمی منتشر شده بود. خیلی داستانهای دیگه هم هست که مثلا بعضی درخت ها همینطور که در باغ چشمشون به آدم تبردار میفته، اینا اگر وصل کنن این درختار رو به دستگاه های الکتریکی امواجشون فرق میکنه. حالا در موجودات و در حیوانات و اینا هست، اما در جمادات اون عرض کردم دو تا تفسیره. یه تفسیر اینه که با همون وجودشون تسبیح میگن، یه تفسیر دیگه هم این است که اونا هم نوعی درک دارن جمادات، ولی اون که ما نمیفهمیم، و نوعی زبان هم دارن. حالا مولانا میگه آن که او را نبود از اسرار داد، کی کند تصدیق او ناله جماد. نه، نمیتونه تصدیق بکنه، برای اینکه دلش راز آشنا نیست. گویه داری نز دل بهر وفاق، تا نگویندش که هست اهل نفاق. میگه بله این آدما تصدیق میکنن، میگن شما درست میگی، اما از دلشون حرف نمیزنن. برای اینکه هم رنگ جماعت بشن تصدیق میکنن، برای اینکه بهشون نگن تو منافقی، تو بیدینی، تو بی ایمانی، از ترس اینا تصدیق میکنن، ولی در دلشون باور ندارن. گویه داری نز دل بهر وفاق، تا نگویندش که هست اهل نفاق. گر نیندی واقفان امر کن، در جهان رد گشته بودی این سخن. میگوید که اگر اونایی که به امر کن آگاهن، واقف امر کن هستن، اینا در دنیا نبودن، این حرف قابل اثبات نبود. گر نیندی یعنی گر نباشند واقفان امر کن، اونایی که به امر کن آگاهن و امر کن رو میشنون، در جهان رد گشته بودی این سخن. یعنی مولانا چه استدلالی میکنه برای اینکه موجودات گوش شنوا دارن و در واقع درک دارن؟ میگه برای اینکه اینا امر کن رو شنیدن و جواب دادن. خداوند وقتی که گفته کن باش، این موجودات بودن، یه جوری شنیدن، یه شنوایی داشتن، و الا اگر گوش شنوایی نباشه، این کن خطاب به کیه؟ یک کسی بوده، یه چیزی بوده که این کن رو شنیده و اطاعت کرده. یعنی اینها، این حرف خدا، این دستور خدا، کلمه خدا، این اشاره و امر خدا، یه مخاطبی داشته. البته این مخاطب در عالم اعیان نبوده، در علم الهی بوده، و در اون علم الهی اینها آگاهی داشتند و شنیدن، موجود شدن. پس معلوم میشه که موجودات شنوایی دارن و درک دارن. گر نیندی واقفان امر کن، در جهان رد گشته بودی این سخن. صد هزاران اهل تقلید و نشان، افکند در قعر یک آسیبشان. که به زن تقلید و استدلالشان، قائم است و جمله پر و بالشان. شبهه‌ای انگیزدان شیطان دون، در فتندین جمله کوران سرنگون. از اینجا به بعد مولانا یه بحث دیگری رو وصل میکنه به بحث قبلی، و اون این است که میرود سراغ جماعتی که اهل استدلالن و اهل تقلیدن، و اینها رو مقایسه میکنه با اون اولیای خدا که اهل شهودن، و به دنبال همین ابیات هست که این بیت معروف مثنوی آمده که پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. میگوید که اهل تقلید و نشان زیادن. نشان اینجا به معنای اثره، به معنای علامته. اونایی که در واقع از خود حقیقت غافلن و به جای توجه به خود حقیقت به جای پای حقیقت نگاه میکنن. نشان حقیقت براشون مهمه و اینا مولانا میگه اینا اهل تقلیدن. اینا آدمایی هستن که اندک آسیبی اینا رو سرنگون میکنه، افکنت در قهر یک آسیبشان، که بزن تقلید و استدلالشان قائم است و جمله پر و بالشان. میگه اینایی که میخوان فقط با استدلالهای عقلی و منطقی و با قوتهای ذهنی به حقیقت برسن، اینها این استدلالاشون ظنیه، یعنی هیچ وقت اینا رو به یقین قطعی نمیرسونه. پروبال اینا و استدلال اینا به گمان وابسته است و به همین جهت خیلی آسیب پذیرن و یک آسیب اینا رو واژگون میکنه. شبهه انگیزدان شیطان دون، در فکندین جمله کوران سرنگون. اینا مثل کورایی هستن، دارن کورمال کورمال راه میرن، اما شیطان پیدا میشه، یک شبهه در ذهن اینا ایجاد میکنه، اینا بی اعتقاد میشن، از مسیر خودشون منحرف میشن. بعد به دنبال این ابیات میگوید: پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. یه بحثی است اینجا، بحث بسیار مهمی هم است. چی میخواد بگه مولانا؟ آیا میخواد بگه که استدلال غلطه؟ خب اگه استدلال غلطه، خود مولانا داره اینجا استدلال میکنه. در همین بیتی که میگه پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، این خودش یه استدلاله که تشبیه میکنه استدلال رو، تعقل رو، به پای چوبی، و میگه همونطور که پای چوبی بیقراره و قوت نداره، قابل اعتماد نیست، خیلی زود و خیلی آسون ممکنه کسی که پای چوبی داره زمین بخوره، این استدلال خود این حرف. اون ابیات بالایی هم همش استدلاله. پس مقصود این نیستش که استدلال به کلی باطله، بلکه استدلال، حالا مثلا قیاس در منطق، این است که شما از یک مقدماتی به یه نتیجه‌ای برسی. شما نمیدانید یک مطلبی رو، نمیتونیدم اون رو حس کنید، لمس کنید، ولی میاید یک مقدماتی ترتیب میدید و از این مقدماتی که بر شما معلومه به یه نتیجه ای میرسید که اون نتیجه خودش بیواسطه بر شما معلوم نیست، بلکه به واسطه این مقدمات بر شما معلوم میشه. مثلا این قیاس معروف که انسان فانی است، سقراط انسان است، پس سقراط فانی است. سقراط حالا زنده است، هنوز نمرده، ولی شما حکم میکنی که خواهد مرد. چرا؟ برای اینکه دو تا مقدمه ترتیب میدی، یه کبرا یه سقرا، به قول عوام سقرا کبرا میچینی و میگی که چون هر انسانی فانیه که این کبراست، سقراط هم انسانه، اینم سقراست، پس نتیجه میگیریم که سقراط فانیه. یعنی با برداشتن دو سه قدم خودتون رو میرسونید به نتیجه، نتیجه‌ای که مشهود نیست ولی شما قطعیت پیدا میکنید. استدلال همیشه یه فرایند ذهنیه که ما رو میبره به سمت یک نتیجه‌ای. در مقابل استدلال که نتیجه‌گیری با واسطه است، یه نوع آگاهی هایی هم وجود داره که بیواسطه است. آگاهی های بیواسطه رو میگن شهود، که ریشش همون مشاهده و دیدنه، ولی حالا دیدن با چشم نیست، بلکه مراد اینی که آدم یه چیزی رو قبول کنه، درک کنه، کشف کنه، بدون اینکه بخواد این فرایند ذهنی رو فعال کنه و از یه مرحله به مرحله دیگه بره. حالا من یه قیاس ساده گفتم، بعضی وقتا در منطق و در علوم و در فلسفه 10 مقدمه است، میگن چون اینه اینه، چون این هست بعدیشه، تا برسه به یک نتیجه، مثل استدلالای ریاضی. منتها در فلسفه و در طبیعیات اتقان و یقین مقدمات به اندازه تیقن مقدمات ریاضی نیست. این است که مولانا میگه که اینا اهل ظنن. برخلاف این استدلالهای منطقی، در آگاهی‌های شهودی ذهن هیچ استدلال نمی‌کنه و بی‌واسطه درک می‌کنه. مثالش اینه که یه وقتی شما خورشید رو می‌بینی به رأی العین، چشمتو باز می‌کنی، نگاه می‌کنی، می‌بینی خورشید رو داری می‌بینی. یه وقت از خورشید رو نمی‌بینی، در یه جایی زندانی هستی، اونجا یه علائمی می‌بینی، مثلا صدایی از بیرون میاد، شما میگی که معلوم روز شده. گاهی وقتی آدم تو رخت خواب که خوابیده، از صدای بوق ماشینا و تحرک ماشینا حس میکنه که صبح شده، استدلال میکنه که این سرصدا که زیاد شده معلومه دیگه هوا روشن شده. این یه استدلال ذهنیه که شما رو به این نتیجه میرسونه که خورشید طلوع کرده. ولی یه وقت شما اصلا استدلال احتیاج نداری، چشمتو باز میکنی، آفتاب رو میبینی، آفتاب آمد، دلیل آفتاب. این شهوده. شهود حسی داریم، شهود عقلی داریم. شما اگه دستتون رو بذارید مثلا روی میزی که جلوتونه، احساس خنکی میکنید. این احساس خنکی یه ادراکیه که به صورت شهودی آید شما میشه، شهود حسی دارید. اگه یک کسی بخواد استدلال بکنه، اینجا جای استدلال نیست، شما بیواسطه یک واقعیتی رو درک کردید، این شهوده. ولی در استدلال عقلی با واسطه است، هی میگید چون این طوره پس اون طوره، چون این طوره پس اون طوره، این استدلاله. خب معلومه که آگاهی ناشی از شهود یقینی تره. الان ما کنار یه شعله آتش که ایستاده باشیم، هیچ وقت دستمون رو به اون آتش نمیزنیم. سراغ گاز که میرید، این کتری رو از روی گاز که برمیدارید یا ظرف غذا رو که برمیدارید، هیچ وقت شده فکر کنید که دستمو بچسبونم به این سرشعله گاز که روشن بوده؟ هرگز این کارو نمی‌کنید، چون شهود دارید که این آتش و سوزنده است. اما وقتی ما گناه می‌کنیم، چرا گناه می‌کنیم؟ چون اون شهودی که ما نسبت به این آتش داریم، این یقین رو نسبت به قیامت و جهنم نداریم. اگه این شهود داشتیم گناه نمی‌کردیم، خطا نمی‌کردیم. پس ببینید دو نوع آگاهیه، اون آگاهی شهودی که کشف و درست کنار رفتن یه پرده است و آشکار شدن حقیقته، این یه یقین قوی تری میده تا یقینی که از استدلالهای ذهنی حاصل میشه. یقین استدلالهای ذهنی همیشه در معرض خطره، در معرض آسیبه، که یک زنی، یک گمانی یهو پایش سوس میشه، یهو میریزه. انسان میگه حالا از کجا معلوم که مثلا اینطور باشه؟ اون چون با واسطه هست، این در معرض خطره. صد هزاران اهل تقلید و نشان، افکند در قعر یک آسیبشان، که به زن تقلید و استدلالشان، قائم است و جمله پر و بالشان. شبهه ای انگیزد آن شیطان دون. خب مراد همون شیطان معروفه، همون شیطان خودمون، آره همون که با ما هست و میشناسیمش، میگه همون شیطانی که میدونین، اون شیطان دون، این میاد یه شبهه‌ای میندازه. کسی وقتی شما آفتاب میبینید میتونه شبهه بندازه، بگه که مثلا الان روز نیست، اونجا جای شبهه نی، اما توی استدلال میشه شبهه وارد کرد. در فتند این جمله کوران سرنگون، پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. نمیگه پای چوبی بده، بالاخره یه جایی ناچار از پای چوبی هم باید استفاده کرد، ولی باید دونست که این در معرض خطره. این بحث ادامه داره و در همین باب مولانا ابیات دیگری میگه. ما هم انشالله نوبت آینده در همین باب بعد از خوندن ابیات بعدی توضیحات بیشتری خدمت شما عرض خواهیم کرد و تا نوبت بعد همه رو به خدای بزرگ می سپاریم و خداحافظی می کنیم.